میشی که باید باشه رو نداره. یعنی مثلا تصور میشه که خب این خشونت علیه افراد تندرو داره اعمال میشه، یا مثلا افرادی که دارن قتل عام میشن به نوعی شاید در ناخودآگاه ذهن مثلا افکارمون شکل گرفته که نکنه اینا اصلا حقشونه. یعنی اینایی که نسبت به بقیه خشونت اعمال میکنن حالا حقشونه. یعنی مثلا ما شاید خیلی هم ضرورت نداره که فوری در مقام دفاع از اینها بر بیاییم یا احقاق حق، حتی اگر فرصت بدیم که هرچی بیشتر نسبت به اینها خشونت روا بشه یه مقدار از در واقع نفوذ اینها کمتر میشه یا در واقع از وجود اینها کمتر میشه. بنابراین من شاید اگر بخوام یه فاسخ کلی بدم اینه که اون غیریت سازیه رو کمک میکنم به شکل گرفتنش، و اون غیر مسلمان افراطی خشونتگرای واپسگرایی که حالا اگر خشونتی هم نسبت بهش حالا چه توی روهینگیا چه توی هند چه در جای دیگه، این که برچسبه که خورده حالا اگر مورد تعدی قرار بگیره دلسوزی کمتری ایجاد میکنه، همراهی کمتری ایجاد، چون اینجا ترور علیه تروریسته. ببین اون چیزی که توی ذهن شکل میگیره اینجا ترور علیه تروریسته، حداقل همدلی ایجاد نمیکنه. مگه این که در واقع ابعادش وقتی گسترده میشه زنان رو نشون میدن، کودکان رو نشون میدن، و اینجا یه مقدار حالا ممکنه تحرکی یک واکنش. بنابراین من اگر بخوام یک بار دیگه جمع بندی بکنم بحثتون رو، نمیتونم بگم که به طور مشخص نقش صهیونیسم یا نفوذ صهیونیسم تو این زنجیره گسترده از تحولات چی هستش، ولی این رو میتونم بگم که در ساخته شدن اون غیری که مستحق خشونت هست حتما اینها نقش دارن، و اون غیره در واقع چنان تصویری ازش ایجاد شده که همدلی کمتری هم در جامعه جهانی با خودش داره.
او در یک دهه اخیر در موضوع داعش مشخصا خیلی از شستشوی مغزی صحبت شد که روی این افراد کار شده و روی تفکر این افراد کار شده که وارد این عرصه، وارد این جنگ، وارد این کشت و کشتارها با اون خشونت و با اون وضعیت بشن. چقدر میتونیم این شستشوی مغزی رو متأثر از صهیونیست ببینیم؟ صهیونیست ها و تفکر صهیونیستی چه نقشی داشته در این نوع رفتار و این اتفاقی که مشاهده بودیم، چه در داعش و چه قبل از اون که با آقای فلاحی هم صحبت کردیم؟
حالا من ابتدا یه پرانتز بزنم، خب مگه سنگ هم مغز داره که بخواد شستشو بده؟ ما خیلی از این جریانات خلاصه داعش احمد همه رو فرقش، بعد وقتا مثلا مغزشون رو باز میکنیم میبینیم توده انبوهی از هواه، یعنی هیچ رقمه این با هیچ معیاری سنخیت نداره. اما حالا این پرانتز بسته، این راجع به یه بخشی از اون در واقع
در حال تعبیری هستش که عمومیت پیدا کرده دیگه.
اما ببینید رسانه هایی که من از کردم، رسانه ها چون دیگه الان امپراتوری در کار نیست، ما از تحت عنوان اون شبکه فراورده یه رسانه ای صحبت کنیم. یه نکته رو هم فراموش نکنیم، ببینید رسانه ایجاد کننده نیست در حوزه ایجاد شبکه های تروریستی یا حمایت از شبکه های تروریستی. رسانه تقویت کننده و تثبیت کننده است در گام اول، تسهیل کننده است در گام دوم، و آرام فرود آوردن و از رنکینگ ذهنی مخاطب خارج کردن است در گام سوم. ما باید ببینیم خب حالا الان اون سیاستمدار، اون کشور، اون دولت، اون جریان، اون سیستمی که میخواد این رو ایجاد بکنه، رسانه رو تو کدوم مقطع بیشتر مفید فایده میدونه. اون وقت اونجا میتونیم بگیم که ضریب مثلا این بخش صهیونیستی بودنش بیشتره یا بخش مثلا عربی بودنش بیشتره. چون مثلا در حوزه داعش اونقدری که رسانه های عربی متصل به عربستان و قطر یا رسانه های منطقه متصل به ترکیه مؤثر بودند، خود شبکه رژیم صهیونیستی در ابتدای شکل گیریش اینقدر مؤثر نبود، ولی در ایجاد تسهیل برای جا انداختنش به نسبت عملیات اونقدری که شبکه رژیم صهیونیستی مؤثر بود اینا نبودند. اما آیا ما میتونیم رسانه های ترکیه، رسانه های عربستان، رسانه های قطر و غیره علی حاضر خارج از این شبکه صهیونیستا بدونیم؟ خیر. چرا؟ چون اونی که عرض کردم یعنی قدرته و اون پوله، این وسط تو همش دخیله. پس ما با یک مجموعه فلت به صورت باینری حرکت کننده میدانی رسانه‌ای طرفیم. پدیده بسیار پیچیده‌ایه. بسیار پدیده پیچیده است. خب اینجا سه بخش وجود داره. بخش اول که رسانه ها این که عرض میکنم رسانه ها منظور اختصاصا اون رسانه های شبکه رژیم صهیونیستی مؤثر و فعال مایشاء در منطقه است رو عرض میکنم، مثلا فرض کنید شبکه الحدث که الان توی عراق خیلی داره در واقع فعالیت میکنه، خب تو تحولات عراق یه نقش عجیب و غریبی رو میاد در واقع ایجاد میکنه، یا شبکه های اجتماعی که مؤثر از اون فضا میان و این حرکت رو انجام میدن. سه اتفاق رو حاصل میکنن. اتفاق اول اینه که اینها نمیان چیزی رو بسازن، اینها میان بر بستر آمادگی های اولیه ذهنی مخاطبانی که این امکان براشون فراهم هست با دستکاری یکی دو تا مؤلفه از حالت گل فروش با جنگجو تبدیل بشند رو فعال میکنن. پس یه بخش از اینایی که ما تحت عنوان داعش در حوزه رسانه‌ای، حالا تروریسم رسانه‌ای با تروریسم میدانی یه مقدار متفاوته، اما فعلا تو حوزه داعش این دوتا جفتش خیلی همگرایی و هم معنایی پیدا میکنه، میبینیم که میان و تو این حوزه فعال میشن مال این دسته اولن، یه بخشیشون. خدا رحمت کنه شریف حجاجی. خب شما نگاه کنید فرایندی که اتفاق افتاد از تصویرش، از فیلمی که میگیرن، یا قبلتر از اون تصویر افرادی که توسط داعش میان و سر بریده میشن با اون تم لباس، با اون مدل، با اون فرایند، با اون اتفاقاتی که میفته، خب این یک پیوند میدانی رسانه ایست. یعنی رسانه داره اینجا ایجاد ضریب میکنه برای باوری که لزوماً خود داعش اینجوری نیست، ولی این باور، یعنی تصوری که از ترس از داعش میده، داعش رو قدرتمندتر در میدان جلب. چرا؟ چون به او اعتماد به نفس میده. پس اینجا رسانه عین تروریسمه، اصلا فرقی نداره که اسلحه داشته باشه یا امواج داشته باشه، این خود تروریسمه. پس گام اول میاد میره روی بستر در واقع ظرفیت‌های موجود این افراد کار میکنه. گام دوم، افرادی که دارای شرایط دو شرط هستند، سمت اروپا میشه شرایط زندگی یک نواخت رو به اضمحلال، سمت غیر اروپا میره به سمت اون الوهیت گرایی که وجود داره. در هر حالت هر دو طرف به دنبال یه چیزی بهتر از وضع موجودن. حالا این یه چیزی بهتر از وضع موجود رو چون تو اروپا چیزی ندارند که ارائه کنن، چون ته اروپا دیگه همینه، از این طرف هم ته عربستان و قطر و امارات و ترکیه و بغض الهازا هم همینه دیگه، بیشتر از این یعنی ما دیگه تو ترکیه فراتر از آنتالیا و اینا دیگه چی میخواد بذاره اونجا که دیگه بگی خب یه گام بعد از تهشه، چیزی نداره. خب شما وقتی که اینها رو میبینید، اون میاد یک دنیای بهتر از وضع موجود، یعنی وضع مطلوب رو برای این طیف از افراد به تصویر میکشه. برای همین که طرف فکر میکنه، اندیشه وهابیت اینو میگه دیگه، میگه شما اگر این تعداد شیعه رو بکشی بهشت برات واجبه. خب کجا تو میتونی برین همه شیعه رو؟ یه عربستانی که نمیتونه از توی مثلا عربستان از تو ریاض باشه بیا تو تهران آدم بکشه که. ولی وقتی قصه داعش پیش میاد احساس میکنه فرصت داره بره یه 7 8 10 طبقه در بهشت و خلاصه سند بزنه بره اون تو. در همین شما میبینید که او با اعتقاد میاد، اما اعتقاد از نوع اعتقاد فرقه ایست، همون فرقه ای که در طول یه دهه دو دهه سه هر تعداد دهه که هست اون رسانه روش کار کرده. کدوم رسانه؟ بی بی سی عربی روش کار کرده. تو کجا؟ تو ریاض. از اون آماده کرده گذاشته یه جایی ازش استفاده کنه. به قول ما ایرانی ها یه مثال رو داریم، میگیم اینو حالا نگه دار برای روز مبادا. حالا نمیدونیم روز مبادا کیا، ولی نگرش میداریم. او داره ایجاد میکنه برای روز مبادایی که میشه یمن، میشه بحرین، میشه سوریه، میشه عراق، میشه لبنان و غزه. پس در گام دوم رسانه ها میان از این منظر به بحث ورود میکنن. یه طیف عظیمی از افراد هستن که اینا دنبال یه دنیای بهتر نسبت به وضع موجودند، یعنی وضع مطلوب. این وضع مطلوب قبلا روشون کار شده، الان فرصت برش ایجاد شده که بدوی بره یه 5 تا آپارتمان تو بهش برای خودش درست بکنه. چجوری؟ یه 200 تا مثلا شیعه رو بکشه. کجا؟ سوریه، لبنان، عراق و غزه الهازه. پس این میشه دسته دومی که کار میکنه. دسته سوم هم دسته مزدورن. اینا نه اون حالت اولن نه حالت دومن. پول میگیرن، دوباره میشه اون قصه پوله، پول میگیرن، قانع میشن که برن مزدوری کنن. خب رسانه برای این، رسانه های رژیم صهیونیستی یا اون طبقه رسانه های اسرائیلی، برای این هم یک فرایندی رو دارن. اما یه نکته این وسط من تاکید دارم که حتما بهش اشاره بشه. خرافاتی ترین مردم دنیا در حوزه اجتماعی و رسانه‌ای این صهیونیست ها هستند. شما برخی از این شبکه های رژیم صهیونیستی رو باز کنید، ما چجوری هر شبکه که میزنیم توقع داریم قبل فیلم، وسط فیلم، بعد فیلم یه تبلیغات ببینیم. اگر نبینیم احساس میکنیم مثلا این فیلمه، یعنی یه یعنی چند دقیقه فیلم کنار یه حجمی از تبلیغات مثلا اینجوری تعریف میشه. اونام اینجوری هن، طرف میشینه فال رسمی تو تلویزیون آینده این بابا رو تو فال رو آنتن زنده واسه خلق الله داره میگه، یعنی اوج خرافاته. خب این اوج خرافات جدای از اون فرهنگی که اینها خودشون دارن میاد تو رسانه تبدیل به سیاست برای سایر خلق الله هم میشه دیگه. حالا این خرافات یه جنبه شایعه میشه وقت سلا هازا. اما دسته سوم اینهایی که تو حوزه مزدوریان یک قرابت عجیبی به حوزه خرافات مزدوری هم دارند، که خب این خودش رو میبینیم یا تبدیل به یک پدیده میشه به اسم داعش. البته اگر اینقدر که خودشون میگفتن قدرت داشتند، اینقدر تقسیمات درشون انجام نمیشد. یکی از نشانه های ضعف اون امپراتوری که عرض کردم همین تقسیماتی که سنت گرفت.
متشکرم. دو تا دو دقیقه فرصت داریم جنبندی رو داشته باشیم. آقای فلاحی خدمتتون هستیم. در برابر این تهاجم رسانه‌ای و فرهنگی علیه جهان اسلام چه باید کرد؟ دنیای اسلام چه وظیفه‌ای داره؟ جمهوری اسلامی چه میتونه بکنه؟ دو دقیقه.
بله، من خیلی خلاصه بخوام، از یک منظر ما میتونیم از ابزارهایی که اونها در اختیار دارن و مشابهش رو ما داریم استفاده بکنیم، که رسانه‌ای که اون داره، ابزار رسانه در واقع همون ابزارها و همون در واقع ساختار مدرن رو ما هم داریم. من فکر میکنم که خب این یک روشه، ولی شاید روش مؤثر ما این نباشه، چون به هر حال حجم رسانه‌ای که در اختیار اون جریانه با حجم رسانه‌ای که در اختیار این جریان ما هستش، خب به هر حال قابل مقایسه خاص خودمون رو داشته باشیم که اونا ندارن. رسانه فقط رسانه مدرن تعریف نمیشه، در واقع ما رسانه‌های سنتی مخصوص خودمون رو داریم. 40 یک رسانه است، 8 یک رسانه است، مراسم‌هایی که در واقع الهام بخش اونها معنویت هست، یک رسانه انحصاری ماست. ببینید این چیزیه که در واقع اون رسانه های مدرن رسانه های اونهاست. ما هر چقدر تو اون زمین ها ورود پیدا بکنیم شاید نتونیم اون توانمند اونها برای ماست، اونها ندارن. شاید مهمترین و بهترین در واقع رسانه ما همین رسانه های سنتی خود
از رهبری ما هم با هم شنیدیم.
خودم اسلام واقعی رو الان یک شاهدی شده و اون هم رسانه های جبهه، یعنی کسی که میترسانه های جریان مقاومت. ما یه زمانی وقتی میگفتن بی بی سی تن و بدنمون میلرزید، واقعا میلرزید. رژیم صهیونیستی پیاده کردن که خود اسرائیلی ها امروز میتونند از تور رسانه های مقاومت خارج بشن. پس ما فکر میکنیم که آن چیزی که به عنوان اسلام واقعی در حوزه کارکرد در حوزه رسانه، قطعا اگر بریم سراغ رسانه های حوزه مقاومت، درس های بسیار زیادی میتونیم از این حوزه در واقع دریافت کنیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی آقای دکتر فلاحی و آقای دکتر داوودی، و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
امپراتوری رسانه‌ای صهیونیست و پشت پرده اسلام حراسی در غرب و نظام بین الملل موضوعی بود که همکاران خوب من در قالب برنامه من سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به همراه شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود، که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید از این طریق با ما در تماس باشید.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دنیا.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیت زایی بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، در ادامه دعوت میکنم شنونده گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح باشید.
نیروهای مسلح به جز تأمین امنیت کارهای مهم دیگری هم دارند که یکی از بزرگترین کارهای نیروهای مسلح ما ارائه خدمات به ملت، انواع خدمات رو، هم ارتش، هم سپاه، هم نیروی انتظامی و هم بسیج، انواع خدمات رو در سالهای گذشته و در این برهه اخیر به خصوص به ملت ایران هدیه کردن. هم خدمات زیربنایی مثل سد و راه و پالایشگاه و امثال اینها، هم در عرصه بهداشت و درمان در بخش واکسن فلج اطفال کار بسیار بزرگی رو نیروهای مسلح کردن. امروز هم در زمینه مسائل کرونا حقیقتا نیروهای مسلح در میدانند و انواع کارهای لازم رو و خدمات لازم رو ارائه میدن. در حوزه کمک‌های معیشتی کارهای بسیار خوبی به وسیله نیروهای مسلح انجام میگیره. البته اینا رو اعلام نمی‌کنن، تبلیغاتی نمی‌کنن و کارهای خوبی رو دارن انجام میدن که ما از اونها مطلعیم. و همچنین در رزمایش همدلی و کمک مؤمنان نیروهای مسلح در این ماه‌های گذشته نقش ایفا کردن. در حوادث سیل و زلزله و امثال اینها هم که نقش نیروهای مسلح نقش واضحی است. در سیل اوائل سال 98 و پیش از اون در زلزله استان کرمانشاه حقا و انصافا نقش آفرینی بزرگی رو انجام داده. بنابراین نیروهای مسلح ما به حمدالله آبرومندند، شرافتمندند و ارزشمندند. این رو همه میتوانند حس کنند.
بله، شنونده گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری و مجازی خودشون در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح بودید که از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان شد. در ادامه گذر تازه‌ای به داستان‌های پندآموز ادبیات کهن بر اساس کتاب بوستان و گلستان سعدی شیرین سخن خواهیم داشت و درنگ رو به اتفاق می‌شنویم.
درنگ، این قسمت قلعه،
میبینی وزیر؟
بی همتاست.
بگمانت کسی را چنین قلعه‌ای بوده؟
بیگمان نبوده.
وزیر، اگر بخواهی این قلعه را مانند کنی، به چه مانند میکنی؟
این قلعه؟ این قلعه به رنج سالیان برپای شده. برج و بارویش چنان بلند است که طعنه به البرز کوه میزند و چنان محکم که حتی باد توان گذر از دیوارهایش را ندارد. آن راه که به این قلعه میرسد چنان پیچ در پیچ است که سم اسبان هیچ لشکری به آن نتواند رسید و چشم هیچ بدخواهی اندرونش نتواند دید. این قلعه مثل و مانند ندارد.
مرحبا بر تو وزیر ما، مرحبا بر تو. میخواهم که کاری کنیم.
هرچه فرمان امیر قزل ارسلان باشد.
میخواهم امیران و پادشاهان و حکام را به این قلعه بخوانم تا از دیدن عظمت و شکوهش انگشت به دهان شوند و قدر و اندازه شکوه و جلال ما بدانند. چه میگویی وزیر؟
اندیشه نیکوست.
خوب است، پس بزمی بزرگ فراهم میکنیم و جمله بزرگان به این قلعه میخوانیم. باشد که جملگی بدانند قزل ارسلان کیست و قدرت او چه میزان است.
به شتاب اسباب بزم مهیا میکنم تا همان شود که قزل ارسلان خواهم. قزل ارسلان را نام بلند آوازه باد. آنچه دلخواه شما بود به انجام رسید. بزرگان هر قوم بدین قلعه گرد آمدند. جمله از عظمت آن در حیرت شدند و از استحکام آن در شگفت. پس به دیار خود بازگشتند تا حکایت قلعه قزل ارسلان را چون قصه‌ای در گوش اطرافیان خیش بخوانند. آنچه می‌خواستید به انجام رسید. پس دیگر از چه در اندیشه اید؟
از اینکه او هنوز پا به این قلعه ننهاده.
او؟ چه کس؟
سلیمان، همان که قبله دل مردمان است.
هم پیر فرزانه؟ امیر، او را با امیران هم نشینی نیست، تو را با او چه کار؟
امیران حکایت قلعه ما با سران می گویند، لیک دوست می‌داریم این حکایت در گوش همگان قصه‌ای شود تا هر پدر از آن برای کودکش بگوید و هر مادر از آن لالایی بسازد و برای طفلش بخواند و این نشود مگر آنکه سلیمان را مسحور سحر این قلعه کنیم.
اما امیر،
به گمانت این قلعه چنان نیست که چون اویی را به حیرت وادارد؟ مگر نگفتی بی همتاست؟
آری، این قلعه بی همتاست، اما
دیگر اما و اگر در کار نکن. برو و به هر شیوه که می توانی شیخ سلیمان را نزد ما بیاور. شتاب کن. خب پیر فرزانه،
این خواهی از من چه بشنوی قزل ارسلان؟
با من بگو قلعه ما را چگونه یافتیم؟
بی همتاست. مستحکم و سر به فلک کشیده. چون این نیست پیر فرزانه؟
بی تردید قلعه زیباست.
لیک
مستحکم؟ چه بگویم؟
این چه سخنیست؟ کدام دشمن را توان گذر از دیوارهای این قلعه هست؟ بیگمان هیچ دشمنی. بی التفاتی مکن پیر.
میخواهید لب از گفتن فرو بندم؟
نه، اگر گفتی داری بازگو. براستی دشمنی را توان گذر از دیوار این قلعه هست تا ما را گزندی رساند؟
آری، بی تردید.
کدام دشمن؟
زمان می گذرد و نوبت تو را به آخر می رساند. تو را عهد پدر یاد آید قزل ارسلان، که از جمله گردن کشان گردن کشتر بود. تیغش از جمله امیران تیزتر، لیک عمرش به سر آمد و از خزائن بی پایانش حتی پشیزی با خود نتوانست برد. او مرد که نوبت تو را رسید، مگر نه؟ پس از آن روز که مرگ تو را در پنجه خیش بفشارد، یاد کن و مغرور مباش. حال دیگر بدرود.
بمان.
سخن به درستی گفت. در این قلعه نیز خللی بزرگ است. بگذار این پیر به راه خود رود.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی اکساین رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. هدساین رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت یکایک شما خوبان شنونده و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی هستیم. بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و آرزوی بهترین ها رو برای یکایک شما بزرگواران داریم. شما خوبان میتونید به مانند همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو دارید، از طریق پل‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 30135 و شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، با ما در تماس و تعامل باشید. همکاران خوب من تا ثانیه های دیگر آماده میشن تا نگاه تازه ای داشته باشن به تازه ترین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان با برنامه زنده امروز بدون خط‌خوردگی.
بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین